جلسه اول تاریخ نفقات الاسحار تاریخ 27 مهر ماه 1400
الله الله مقدمه بس عرض بکنم خدمتتون که بحث ما راجع به این که یک کتاب رو بگذاریم عنوان بحث اینه که امامت در حوزه به شکل سنتی بحث بشه تا این شکل جدیدی که تخصصی ها راه انداخته بودن به صورت کلی. خب توی مباحث تخصصی یعنی تخصصی حوزه بر اساس سرفصل ها درس رو پیش میبرن و خب استاد طبیعتا آزاده که هر مطلبی خواست طبق اون سرفصل بگید و محدودیت جلسه هم داره. اینها مواردی هست که توی تدریس تخصصی هست، اما توی بحث آزاد به صورت کلی وقتی شما یک کتاب رو عنوان بحثتون دارید، من مجبورم از همین کتاب بگم، مطالبم فقط همین کتاب باشه. شما برای پیش مطالعه میتونید بفهمید که آقا من برای فردا، برای بحث فردا چی رو باید بخونم، چی قرار گفته بشه، اشکالاتی که قرار روی مطلب بشه چیا هست. و محدودیت جلسه هم نداریم، مشکلاتی که طبیعتاً توی کار تخصصی هست اینجا و این نه سبک نیست، ولی انشاءالله بیشتر بشه. یعنی ما تمام مطالب امامت رو از قضیه کلیات تا مباحث وهابیت تمام اینها رو کتاب داریم و میتونیم دونه دونه اینها رو کتاب قرار بدیم براشون و بحث امامت رو توی حوزه از حالت مؤسسه‌ای خارج بکنیم و با همون شکل سنتی بحث حوزه ادامه پیدا بکنه. حالا شروع بکنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. بحثمون هم انشالله یک ساعت هست و همین حول و حوش 9-10 دقیقه 9-10 هر روز شروع میکنیم که رفقایی بخوام برسن. میزان مطالبی رو هم که میگیم بنامون بر اینه که در حد متوسط باشه، یعنی نه خیلی در مطالب تفصیلات زیادی رو مطرح بکنیم و نه اینکه فقط اکتفا بکنیم به متنی که اینجا هست. شبهات معاصرین رو مطرح بکنیم، مطالب روز که گفته شده مطرح بکنیم و در کنارش کارهای تحقیقی هم به رفقا بدیم. یعنی فقط یه بحث یک طرفه و برای بیان مطالب نباشه، در کنارش کارهای تحقیقی باشه که عمده آموزشی که میشه گفت علمای گذشته ما داشتن همین بوده که از روی تحقیق آموزش رو به دست می آوردن. صرف این که آموزش تنها باشه و فقط یک سری مطالب گفته بشه و بره نبوده. لذا هم الان حالا غیر از امامت، فقه و اصول هم که میبینید زمان گرفته و اونقدر خروجی نمیده، اینه که اکثرا میرن یک درس رو میشینن و بعد یه مطلبی رو تقریر میکنن و میرن. چیزی نیست که من این مطلب رو، یک تحقیقی رو بنویسم بیارم پیش همون استاد چکشکاری بشه، عیبش گرفته بشه و با کمک استاد این پیشرفت بکنه. اگر در فقه و اصول هم اینجوری بود به نظرم سرعت پیشرفت فقه و اصول بیشتر میشه، ولی نقدن در امامت انشالله بنا هست که به این سمت کار کنیم. این کتاب متن بحثمون تلخیص نفحات هست که جدیدن هم چاپ شده. نفحات رو هم طور خبر دارید که قرار انشالله در یک چاپ جدیدی تقریبا دو برابر نفحات موجود، نفحات الان 20 جلده تقریبا در 40 جلد انشاءالله چاپ بشه. مطالبی طبیعتا اضافه شده به اون کار، برخی از اون اضافات در این تلخیص اومده. یعنی الان این تلخیص موجود، تلخیص این 20 جلدی که در بازار هست نیست، تلخیص اون کتاب 40 جلدیه که انشاءالله منتشر خواهد شد. مثلا ما اینجا حدیث علی الملحق رو داریم، اونجا اصلا حدیث علی الملحق نیست، اونجا حدیث رایت رو داریم، اونجا اصلا حدیث رایت نیست. هر مطلبی و هر آیه‌ای و هر حدیثی در سه فصل اینجا بحث شده، یکی بحث سنه، یکی بحث وجه دلالت و یکم بحث شبهات. تمام مطالب به این سیر بحث شده. مباحث سندی اینجا خیلی مختصر هست، ولی سعی میکنیم جاهایی که لازمه بحث سندیش ضروریه اونها رو مطرح بکنیم، وجوه دلالتش رو هم کامل میخونیم، شبهات رو هم انشالله کامل میخونیم و مطالبی هم که لازم باشه عرض کردم. از معاصرین بیشتر سعیمون بر اینه که مطالب معاصرین رو نقل کنیم. و یک مطلب دیگه هم این که از فرقه هایی که دیگه وجود ندارن و منقرض شدن خیلی کاری به اونها نداریم. عمده بحث ما میشه با فرقه هایی که هست ولو کم، ولو منتشر شده در انحاء عالم، در ترکیه مثلا باشه، یعنی تمرکز اونم فقط بر افکار عربستان نیست، چه مصری ها، چه ترکیه‌ای ها، و یا حتی این طالبانی هایی که ماتوریدی هن دیگه، طالبانی از نظر اعتقادی ماتوریدی هن که زیاد هم هستن البته ماتوریدی ها. سعی ما میکنیم نظرات اینها رو مطرح بکنیم. از نظر متن خونی هم بنامون بر اینه که جاهایی که لازم هست متن خونده بشه. مواردی که مثلا اسماء رواس در سند، یک سری اسمایی از صحابه از تابعین اینا من نقد شده، خب اونها خوندن ضرورت نداره، اونها رو میذاریم کنار و ما بقیه رو سعی میکنیم متن کار رو هم بخونیم، فقط از بیرون گفتن نباشه، مخصوصا جاهایی که میرسه و عبارت بزرگان رو نقد میکنه، از کشف المراد نقد میشه، از مثلا عبارتهای بزرگان نقد میشه، مقید هستیم که اونها رو حتما بخونیم. انشالله سبک کاریمونه توی ادامه بحث. و رفقایی هم بخوان تهیه بکنن، خب این در همون کتابخونه فروشگاه کتابخونه حاجی‌ها هست و انشالله حالا من صحبت هم میکنم که برای رفقا این جمع میرن با تخفیف انشالله به رفقا بدن که خدمتشون باشه. و چند نفری از رفقا هم تهیه کردن باشه انشالله واسه جلسات بعد، چون متن رو میخوایم بخونیم متن دستتون باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون انه لا خلاف بین المسلمین فی ضرورت وجود الامام بین الامه فی کل زمان ولا خلاف بینهم فی ان الامامت رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبوه ثم وقع الخلاف فی شخص الامام بعد النبی صلی الله علیه و آله و تعیینه فقالت الشیعة الامامیة الاثنا عشریه بالرجوع الی الکتاب و السنه عملا بقوله تعالی فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ثم استدلوا بالآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فكان النص من الله ورسوله هو الدليل الصحيح عندهم على الإمامة والولاية. در مقدمه و این پاراگراف دو تا مطلب قابل توضیح و اساسی هست. مطلب اول این که اصل وجود امام مورد اختلاف نیست، تمام مذاهب اصل وجود امام رو در امت لازم میدونن و ضروری امت که در هر زمانی یک امامی باید باشه. متن این که این عبارت مستند بشه و شما بخواید بهش استناد بکنید از کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل. سعی هم بر این هست که در اسامی، چه اسامی کتب چه اسامی اشخاص، ضبطشون رو رعایت بکنم که بعدن اگر ما در مباحثمون مخصوصا مباحث تصویری داشتیم اسامی رو درست ادا بکنیم، که غالبا این آقایون وقتی نمیتونن جواب بدن به شما، میبینید یه اسم رو که اشتباه تلفظ میکنید همونو دست میگیرن که آقا این آقا اسم مثلا فلان شخص رو بلد نیست تلفظ بکنه، ما بقیه مطالب شما رو میبرن زیر سوال. لذا خوب از همین اول ضبط اسامی اشخاص و اسامی کتب رو درستش رو توی ذهن داشته باشه. این کتاب واسه ابن حزم اندلوسیه، الفصل فی الملل و الاحواء و النحل، و الاحواء با های دو چشم و النحل نخله ها، در ملل و نحل کتابش دیگه، موضوعش در ملل و نحل. ابن حزم اندلوسی جلد 4 صفحه 72 میگه که اتفق جمیع اهل سنت، تمام اهل سنت متفقند، و جمیع المرجعه، تمام مرجعه، و جمیع الشیعه، همه شیعه، و جمیع الخوارج، تمام این دسته ها متفقند علی وجوب الامامه و ان الامه واجب علیها الانقیاد لامام عادل یقیم فیهم احکام الله و یسوسهم فی احکام الشریعه التی اتا بها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته خب آل رو من اضافه میکنم. حاشا النجدات من الخوارج، حاشا النجدات من الخوارج، تمام اهل سنت، تمام مرجعه، تمام شیعه و تمام خوارج بر وجوب امامت و اینکه امت یک امامی باید داشته باشه که این امام که این امام عادل، حالا با قید این آقا، این امام عادل احکام الهی رو جاری بکنه و خلافت ظاهری رو داشته باشه، حکومت رو داشته باشه، همه بر این متفقند. مگر فرقه نجدات از خوارج، فقط یک فرقه ای هن که برمیگردن به نجدت ابن عمیر اگر اشتباه نکنم، معروف هم به نجدات، البته نجدات هم بعضی گفتم و صحیحش هم نجداته مثل شجرات. این فرقه فقط جدا شدن، یعنی ضرورت وجود امام در امت رو در هر زمانی منکرن. اما این اختلاف اینها مضر بر این عبارتی که حاج آقا اینجا آوردن نیست، اینکه فرمودن انه لا خلاف بین المسلمین فی ضرورت وجود الامام بین الامه فی کل زمانه. نه، کسی به ما این اشکال رو نمیتونه بکنه. اینکه این اشکال وارد نمیشه از طرف خود اهل سنت یک جوابی داره، این جواب جاهای دیگه به دردمون میخوره. این رو میخونم خدمتتون، نه در خصوص اینجا، در تا آخر مباحثمون این نکته خوبیه و به درد میخوره. در مجله جامعت و ام القرا، دانشگاه ام القرا مکه یه مجله داره، منتشر میشه، تو اینترنت هم هست، میتونید بردارید، سایتی داره برای خودش این مجله، شماره 19 هم، العدد 19 هم. یک جا آره ام القرا، دانشگاه ام القرا یه مجله داره، از سلطت و سیاسیه فی نظام الاسلامی، عنوان مقاله اینه، از سلطت و سیاسیه فی نظام الاسلامی، همین مطلب رو میاره که میگه وجود امام در هر عصری ضروری بین مسلمینه، اتفاق بین مسلمین بر این هست، درست. بعد خودش میاد استثناء میکنه همین نجدات رو و یک شخصی رو به نام خشام فوتی و تا خشام الفوتی، میگه این دو نفر، یعنی این یک نفر و این گروه، اینا مخالفند. در عبارت ابن حزم خشام نبود، فقط نجدات بود، اما در اینجا این دو نفر رو میاد استثنا میکنه. عبارتش رو میخونم. خیلی الان برای ما مهم نیست که این فرق مخالفن، برای ما این فاده عملی نداره، اما نکته‌ای که توی این عبارت هست به درد ما میخوره. میگه که لا یقدح فیه، یعنی در این اتفاق و در این اجماع، لا یقدح فیه مخالفت و نجدات ولا مخالفت و خشام الخوتی. این دوتا مخالفت کردن، این مضر بر اتفاق نیست. چرا؟ ذالکه انهو خلافون لا ینبنی علی دلیل مسلم. این اختلافیه که دلیل مسلمی ندارد، یک دلیل مورد پذیرشی نداره. و یعارض رأیا یستند الی نصوص تشریعیه. این حرف معارض شده با یک رأی و نظری که این نظر خودش نصوص شرعی داره. و لا یصح معارضة استدلال یستند الی نص باستدلال یستند الی نظر مجرد. این به درد ما میخوره. یعنی زمانی که ما دلیل داریم، اگر طرف مقابل دلیل نداره و فقط داره از باب اجتهاد یک حرفی میزنه، مخالفت اون مضر بر اتفاق و اجماع نیست. با این مطلب این عبارت حاج آقا میشه که عبارت صحیح، ولی نه در اینجا، چون این عبارت به هر حال خیلی الان برای ما بار معنایی نداره که حالا بالفعل نجدات مخالفت کردن یا نکردن. این برای ما مهمه، این قسمت، که اگر مخالف ما دلیلش مورد پذیرش نبود، اگر دلیلش مورد پذیرش نبود و مستند بود به یک اجتهادی، اجتهاد اون عالم، در مقابل ما دلیلی داشتیم که مستند بود به نصوص شرعی، اختلاف اون و خلاف نظر اون مضر بر اجماع نیست. این خیلی از اجماعاتی که در عبارتهای علماء ما هست رو حل میکنه. این عبارت رو یک جا داشته باشید، مواردی که بر ما اشکال میکنن که شما این حرف رو ادعای اتفاق میکنید، اما وقتی ما مراجعه میکنیم به اقوال میبینیم اینجوری نیست، با این عبارت ما میتونیم جوابشون بدیم.
نظر این شخص، نظر این نکره بودنش باز غیب نیست که مثلا حالا یه موقع هستش یک نظری مستند به، حالا یک دلیلی مستند به نظر شخصی، اما عاقل زیاد داره، نص دلیلشون نیست، اما اجتهاد کردن یک عده، حالا نمیگم کثیر، ولی یه عده قائل هم. آیا این هم همین حب جاری میشه؟
نه، طبیعتا
مجردن، یعنی یک شخص، یک شاسته مثلا میکن.
شخص هم نه، الان میبینید اینجا نجدات هست، یعنی یک گروه شامل شده، ولی شما اینو نمیتونید اینقدر توسعش بدید که حتی بالفرض قیاس رو هم بگیره، که بگید اصل قیاس مستند به دلیل شرعی نیست، فقط یک نظر و اجتهاده، پس ما بیایم قیاس رو بذاریم کنار از این بابت و بگیم اتفاق مسلمین بر بطلان قیاسه. در این اندازه نمیتونیم به این استدلال بکنیم. همین، اگر یک قول تقریبا شاذ بود و افراد دلیل محکم هم نداشتند، این قول شاذ مضر بر اجماع نیست، تا همین اندازه، بیشتر رو دیگه دلالت نمی کنه.
ملتزم میشم برای یه حرفی توی مجلس زدم، نمیتونم همش ملتزم کنم. این اتفاق مثلا مشکلی نداره، چون
دلیل مثلا نکنید. این حرف، حرف ابن حزم هم بود، عبارت ابن حزم رو خوندن، که هم اول اتفاق جمیع و اهل سنه که میگه و جمیع و خوارج رو هم میگه، تمام اینها رو میگه، حرف اینا هست. این مجله اومده حرف اینها رو توجیه بکنه، این مطلب پذیرفته شده هست که بله اختلاف یک فرقه شاذ مضر بر اجماع نیست. حالا در وجهش، وجه این مطلب، این مجله یک چیزی نمیشته و به صورت کلی طبیعتاً اونها باید جواب بدن کمون که ما باید جواب بدیم. الان یک مطلبی در همین مجله امامت پژوهی نمیشته شده باشه، یه مطلبی در مجله تراسونا نمیشته شده باشه، خب منتشر میشه، بیفته دست اونها و اونها به شما اشکال بکنن. نمیتونید بگید که آجون این مجله اعتباری ندارد، مخصوصا حالا مجله جامعه ام القرا، یعنی دانشگاه اصلی مکه، طرفی که اعتبار نداره در این اندازه نمیتونه انکار بکنه دیگه. مثل اینکه اشکال بشه مجله امامت پژوهی، ما بگیم مجله امامت پژوهی اعتبار نداره. خب مجله امامت پژوهی خود شما درست کردید، چجور اعتبار نداره؟ قطعا هر آنچه که چاپ شد از طرف ما چاپ شد، باید بهش ملتزم بشین. اونها هم طبیعتاً چیزی از طرفشون چاپ بشه، باید بهش ملتزم بشن. ولی فرقی بین حالا کتاب یا مجله و اینها نمیکنه. مطلب بعد، ولا خلاف بینهم فی ان الامامت رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن نبوت. تعریف امامت، حضرت آیت الله میلانی همونطور که اصل ضرورت وجود امام رو میفرماد لا خلاف، تعریف امامت رو هم میفرماد لا خلافه. یعنی اتفاق وجود داره بر این تعریف که چی؟ الامامتو رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن نبوه. برید مراجعه بکنید به کتب کلامی، تعریف های مختلفی درباره امامت بیان شده با الفاظ مختلف. چند جا رو آدرس میدم، اینها رو نگاه بکنید به عنوان منابع اصلی تعریف امامت. الاحکام السلطانیه ماوردی، ماوردی البته ما الورد بوده ظاهرا، ماوردی، احکام السلطانی ماوردی صفحه 5، داره یک جلدی. غیاث الامم فلتیاث الظلم، التیاس الف لام ت دو نقطه یا و ت سه نقطه، غیاث الامم فلتیاث الظلم، واسه جوینی صفحه 15. غالبا این آدرس هایی که عرض میکنم خدمتون، اگر نسخش تو شامله باشه، همون چاپای شامله منظورم هست، غالبا اینجوری. حالا بعضی از کتاب ها مثل کتاب عقاد نصفیه اصلا در شامله نیست. العقاد نصفیه صفحه 169، المواقف لل ای جی صفحه 395، مقدمت و ابن خلدون نه نه اینا رو خودم دارم، نه قبلی در پاورقی بود نه این مطلب بود. آره مقدمت و ابن خلدون صفحه 190، تکملت المجموع لمحمد نجیب المطیعی، این معاصره
نجیب
المطیعی، جلد 19 صفحه 191، الموسوعة الفقهية الكويتية یه موسوعه فقهیه که در کویت چاپ شده و مطالب مهمی داره، ترتمیز نوشته شده. خب از بابی که امامت رو بحث فقهی میدونن، خب اینجا ذکرش کردن. جلد 6 صفحه 196 و صفحه 216 در دو جا مطرح شده. موضوع اصل اجماع فلفقه الاسلامی، در باره اجماع کلن، از همین که این مطلب در این کتاب اومده مشخص مورد اجماع. این در عربستان چاپ شده و یه گروهی هم روش کار کردن، اینجوری یادمه. جلد 5 صفحه 48. الفقه الاسلامی و ادلته لزحیلی، از زحیلی، رزه و خایجی. این معتبر پیششون این زحیلی و معاصرم هست، در چند جا استاد و برای خودش خلاصه کسی. جلد 2 صفحه 1191، جلد 2 صفحه 1191 و جلد 8 صفحه 6145. این منابعیه که شما میتونید مراجعه بکنید و تعاریف امامت رو پیدا کنید. این دوتا موسوعه و این سه تا کتابی که اخیر عرض کردم، دوتا موسوعه و این کتاب الفقه الاسلامی، خودشون مثلا از 10 تا 15 تا مصدر معنی امامت رو نقل کردن و مهمترین افرادی که معنی امامت رو نقل کردن این سه نفرن: ماوردی، جوینی و ابن خلدون. این سه نفر مهمترین اشخاصی هستن که تعریف امامت رو ذکر کرد. هر کدومشون در عبارتها یک تغییر کوچیک داره. مثلا ان الامامه رئاستون عامه، مثلا اضافه کرده لشخص من الاشخاص که جدا بکنه مثلا ملائکه رو بالفرض. قیدای اینجوری داره، اما اصل محتوا یکیه. این که میگیم اصل محتوا یکیه، خب برداشت ماست، یعنی ما یه دور خوندیم مطلب رو و میبینیم بله این همه این کتاب ها یک معنا رو دارن افاده میکنن و اون معنا همینه که اینجا جا آوردن: الامامه رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبوه. خب این برداشت ماست. توی کار مرحوم امیر حامد حسین و روش مرحوم امیر حامد حسین اینه که اگر شما یک برداشتی داشتی، برای برداشت خودت دلیل پیدا کن از خصم. هر مطلبی اینطور بیان نشه که فقط من این رو میگم. کل اساس اباقات رو که شما نگاه کنید، اباقات برای یک شبهه یا برای وجه استدلال فکر میکنه، صغرا میچینه، کبرا میچینه، به نتیجه میرسه. اما این فکر رو به جای از زبان خودش بگه، تیکه تیکه از کتابهای اهل سنت میاره که کنهو تمام صغرا، تمام کبرا و بلکه نتیجه در اقرارات خود اهل سنت باشه. لذا اینجا ما نگاه میکنیم همش لاختلافها، لاختلاف برداشت ماست، ولی دنبال عبارت هم باید بگردیم از اونها. اون عبارت کجاست؟ در مجله دراسات العقدیه، مجله دراسات اعتقادی، مقاله ای هست که خوبه بخونیدش به عنوان منهج و اهل سنت و الجماعه فل امامت الکبرا، روش اهل سنت و جماعت در امامت الکبرا. دو تا نکته توی عنوان این مطلب هست عرض بکنم. نگاه کنید، ما یک سری معتزله داریم، تقریبا میشه گفت الان معتزله منقرض شده، الا یک سری افرادی خصوصا در مصر جدیدن اومدن به عنوان نو معتزله، یک چیزی بینابین شدن، از عقایدشون با معتزله سابق متفاوته. طبیعت مثل روشنفکرای ما، چجور در شیعه افراد روشن فکر داریم؟ روشن فکرهای اونا رو میگن نو معتزله. ولی معتزله که ما تو کتاب ها ازشون میخونیم تقریبا میشه گفت منقرض شده. ماتوریدیه الان زیادن، اشعری ها هم هستن، اما عمده افرادی که الان در عربستانن و فکر غالب اهل سنت رو دارن میگن نه ما اشعری هستیم، نه معتزلی، نه ماتوریدی، هیچ کدوم، ما اهل سنت و الجماعه ایم. این عنوان کردن، یک عنوان مستقل در عرض اشاعره. یعنی تا به الان ما صحبتمون با اشاعره بود، درست؟ فخر رازی کیه؟ اشعری. مواقف اشعریه، شرح مقاصد اشعریه، تمام این بحثای ما غالبا با اشاعر است. حالا درسته اشاعر محتوای علمیشون از معتزله میگیرن، ولی بحثای ما با اشاعر است. همین آقایون اشاعره الان کتاباشون توی مکتبات شاملا نیست، درست؟ شرح مواقف نیست، شرح مقاصد نیست، این نهایت العقول فخر رازی نیست، تمام کتب، یعنی اکثر کتب اصلی اشاعره منتشر نمیشه توسط علانیای سنی ها، چون میگه اصلا ما با اینا نیستیم، شما تا الان ما رو اشتباه میگرفتید که ما اشعریم، ما اشعری نیستیم، اینا بعدن به وجود اومده، اینا بدعت هایی که بعدن به وجود اومده، ما اهل سنت و جماعه ایم، لذا اسم مقالش رو گذاشته منهج و اهل سنت و جماعه. در همین شامل هم کتاب هایی هست که اعتقادات این گروهی که به عنوان اهل سنت و جماعه خودش رو معرفی میکنن، اعتقادات اونا نوشته شده. هر کتابی که از الان قراره بنویسید، هر مقاله‌ای که قراره بنویسید، حتما اعتقادات این گروه رو نگاه کنید. این اعتقادات اعتقاداتی که منتشر میشه در عالم. ولی اگر ما یه چیزی بنویسیم به عنوان اشاعره، یه چیزی بنویسیم به عنوان معتزله، فقط حوزه قم مخاطب داره، خارج از قم دیگه مخاطب نداره. بله عرض کردم مثلا ماتوریدیه باز بد نیست، ماتوریدیه کم نیستن، ولی مثلا ماتوریدیه همین طالبانی ها برای اینها هست، برای عده در ترکیه هست، حتی یه عده در خود عربستان هنوز ماتوریدی هستن. ولی وجه غالب این که چه مستشرقین چه خود دنیای عرب بخواد بشناسه، دیگه این اهل سنت و جماعه رو میشناسه، نه ما بقیه فرقه ها رو. مطلب بعدی هم فل امامت الکبراست. امامت کبرا، این قید الکبرا در مقابل صغراست به عنوان امام جماعت، جایی که اوردن الامامت العظما یا الامامت الکبرا، منظورشون همین امامتیه که ما میگیم در مقابل امام جماعت. خب نویسنده مقاله هم هست آیز العنزی، آید با عین، العنزی اونم با عین. عنز اسم یک قبیله هست ولی همینو میخواستم عرض بکنم، ولی الان به این ها در عرف انزی میگن، اما اسم اصل قبیله انزیه. ولی خب طبیعتا الان بعد، یعنی ولو غلط هم باشه، غلط مشهور، حالا من نمیدونم غلط باشه، شاید دو بچی باشه، ولی این چیزی که هست بعد خب حرف مشهور رو گفت، الان ظاهرا بعد انزی میگن.
بزرعیه؟
آره بزرعیه. بزرعیه
پس خالص نیست لغمقتا؟
معزمه.
خب عبارتش اینه: لقد عرف العلماء الامامة في الاصطلاح، لقد عرف العلماء الامامة في الاصطلاح به تعریفات مختلفه، تعریف‌های متفاوتی برای امامت نقل کردن. من حيث اللفظ، این اختلاف ها از جهت لفظه، این دقیقا همون مطلبیه که ما میخوایم بگیم، این فقط اختلاف های لفظیه، یک معنا بیشتر مراد نیست و این مورد اتفاقه. و علی الرغم من اختلاف تعبیرات هم، الا انها تتحد فی مدلولها من حیث المعنا، از جهت معنا متحدن، یک معنا بیشتر نیست. و علی الرغم من اختلاف تعبیراتهم الا انها تتحد فی مدلولها من حیث المعنا. اگر شما پس خواستید عرض کردم کتابی بنویسید، این مطلب رو که آوردید، فهم خودتون رو که آوردید، حتما عبارت یک نفر از اینها رو هم بیارید که این فقط مطلب من نشه، برداشت من نشه، تحلیل من نشه، یا آقای حرف از طرف خود شما هم گفته شده. خب امامت، این البته بحث امامت کلیات امامته که بعد در کتاب مثلا الامامه حاج آقا یا الاصول العامه خوند، ولی اشاره جزئی و مختصر و سریع ما کنید. شرایط امامت رو میشه از خود تعریف در آورد. بعد از اینکه اثبات کردید با این لیست مصادری که خدمتون عرض کردم و این اعتراف این آقا، بعد از اینکه اثبات کردیم که امامت مورد اتفاقه شیعه و سنی، شما کتب‌های شیعه رو حالا من ننوشتم، کاش آورده بودم، در کتب کلامی شیعه رو هم مراجعه بکنید همین معناست، باز الفاظی خود مختلفه ها، ولی همین معناست. شیعه و سنی اتفاق نظر دارن. اگر ما با یه سنی بحث کنیم و از همین اول شرط بگذاریم بینمون که آقا محل بحث ما مورد اتفاق ها باشه، من به مطالب خودم استناد نکنم، تو هم به مطالب خودت استناد نکن، به مورد اختلافی هم استناد نکنیم، ولی اون که من بیام بگم در کتب شما صحیحه، بیایم مورد اتفاق هرچی که هر دو قبول داریم، تعریف امامت رو هر دو قبول داریم، درست؟ الامامه رئاستون عامه، رئاست به معنای مشخص رئیس بودنه، رئیس یه مرعوس میخواد، این دائمیه دیگه، رئیس بدون مرعوس که نمیشه، مرعوس هم باید چکار بکنه؟ تبعیت بکنه از رئیس، غیر از اینه؟ لذا این رئاست معنای تبعیت کردن درش خوابیده. به خاطر همین بعضی از این مصادری که خدمتتون عرض کردم به جای کلمه رئاست آوردن یجب اتباعه، الامام شخص یجب اتباعه، شخصیه که تبعیتش واجبه. حالا اینا جاش آوردن رئاست، رئاست همونه دیگه، فرقی نمیکنه. رئاستتون عامه، یک شخصی واجب الاتباع و این وجوب اتباعش عمومیت داره نسبت به تمام مکلفین، نسبت به هر زمانی هر مکانی، در مقابل مثلا قاضی، قاضی خارج میشه، نمیدونم افراد دیگه ای که ولایت رو دارن در یک شهری، ولی یک شهری هم، والی یک شهری هم، اینها خارج میشن، میگه این وجوب اتباع عمومیت داره نسبت به همه. باز دوباره اینجا ما ضمیمه میکنیم از فخر رازی که میگه کسی که تبعیت از او به نحو عموم واجب باشه اسمت داره. یه عقلیه دیگه، ما میپذیریمش عقلا که نمیشه کسی رو بگیم این واجب الاتباع در به صورت مطلق، هر حرفی زد شما واجبه بپذیرید و حال اون که اون معصوم نباشه، هم از خطا هم از خطأ، هم در موضوعات هم در احکام، هم در سهو و نسیان، در تمام اینها باید معصوم باشه، درست؟ این حرف ماست، تحلیل ماست، تحلیل فکریمون که علمامون بیان کردن. اقرارش رو از کجا میگیریم؟ از فخر رازی. در اشتباه نکنم خود آیه ولایت این حرف رو داره، حالا میرسیم میخونیم. این اقرار رو از اونجا میگیریم. شما شرط اسمت رو از خود تعریف به دست آوردیم، تعریف شد تعریف مورد اتفاق، دلالت کرد بر عصمت. خب آیا این تعریفی که مورد اتفاق هست و دلالت بر عصمت می کند بر ابوبکر قابل پیاده سازی هست یا نیست؟
قبول
نمی‌کنم. اشعری اما عرض کردیم اصل قضیه که عقلیه، شما اشعری قبولش نداری باش، فخرالرازی رو اصلا قبول نداشته باش، خودت که انسان عاقلی هستی به اون خاص میگیم، خودت فکر کن آیا شخصی که رئیس هست واجب الاتباع هست، وجوب اتباعش عمومیه مطلقه، هر امری کرد تو باید بپذیری؟ خب اگر این معصوم نبود، خطا کرد یا خطا کرد اصلا و به یک گناهی تو رو امر کرد، باز واجب الاتباعه؟ این میگه بله. خب این اجتماع امر و نهی میشه، هم از یک طرف شما مأمور این کار رو انجام ندی، هم از یک طرف مأموری انجام بدی چون این آقا امر کرده. الان عقل قراره اینجا چه تصمیمی بگیره؟ میگه آقا کسی که واجب الاتباعه به نحو عموم نمیتونه معصوم نباشه. شما چه حسن قبح عقلی رو بپذیرید چه حسن قبح عقلی رو نپذیرید، میتونید این گزاره رو انکار کنید یا نه؟ اصلا کاری به حسن قبح عقلی نداریم، شما نپذیر به عنوان عاقل این مطلب رو میپذیری یا نه؟
خاطر همین توجیه خیلی جاها گیر میکنن، میگن اجتهد وقت،
اما اجتهد وقت واسه جای دیگه است، حالا اینجا نیست.
اون عقل نظری مگه نیست اجتماع نقیزه؟ اونا عقل نظری رو قبول دارن، عقل عملی که قبول ندارن، استراحت تقابل خودشون دارن. این
عقل میتونم بگن که اصلا اجتماع این صورت نگرفته، چون وقتی که امام امر میکنه بعد فخر رازی از آقا فکر کنم داره فتبع این آیه در خوزن هم نیست، میگه الاسم تدل على الاسم آیه والام اذا اجتمعت على امرین فانها معصومه.
خب بله اون همین رو میگه، ولی معصوم رو امت تعریف میکنه،
میگه وقتی امام رو امت امام رو انتخاب کرد خطای صورت نگرفته، هرچی هم امام بگه خطا نیست، اگر اون امر مخالف امر خدا باشه خدا اون امر رو براش اللهم صل و اون امر رو براش
تغییر میکنه، تصویب میکنه قولش،
نه دور میزنه اصلا.
خب این معنا رو ما کنید، خصوص این معنا رو که کسی واجب الاتباع باشه به صورت عموم و اطلاق، این میتونه اشتباه بکنه یا نه؟
عقیده شما داریم این باطلون
بود، دیگه خراب میشه، دیگه هر تعریف خراب میشه، عصمت خراب میشه اگه اشتباه کرد.
خب بله
خلاف حق شما
نمیگم سید، یعنی زیر بار این اندازه نه اینقدر رو زیر بار نمیره.
بعض وقتا از بس ما میریم تو بحر بحث و اینا، یک اشکالاتی بر خود تشریع خود این آخونده در میارن که به ذهن
سنی هم نرسیده.
اینا بذار از ما کمک میرن، پول بدن ما بگیم که بمیگیم.
این را اگر خواستید توی کتاب الامامه هست، الامامه آجا نگاه بکنید که این که رئاست عامه چجور دلالت داره بر وجوب اتباع و نحوه اطلاق، و اگر شخصی واجب الاتباع بود به نحوه اطلاق باید عرضم به خدمت شما معصوم باشه. خب الامامه حاضر
در همین جا که میاره بعد از این که اثبات میکنه که عصمت هست، بعد میگه چون معصوم نیست ما مجبوریم غیر از معصوم تمسک کنیم.
فخر رازی میگه امت معصومه،
همونه دیگه، امت معصومه،
امت به ما این که امت اتباع از معصوم رو قبول میکنه، اما شخص معصوم رو نمیگه، یک نفر میگه امت، به ما این که امته میشه معصوم.
خب
اما پس اصل تبعیت از معصوم رو میپذیره
که کدوم؟ یعنی ابوبکر؟
نه امت. میگه ما باید از معصوم تبعیت بکنیم. حالا این معصوم کیه؟
امته.
اون میگه امته. آره
جماعت.
بله اون میگه
چون سنت و جماعت ابوبکر رو کرد دیگه.
بله دیگه. بله دیگه.
ما چیه اشکالمون بهشون؟
خب اشکال ما مرحله به مرحله است. توی مرحله بعدی ما اشکالمون اینه که اصلا اجماعی نبود بر خلافت ابوبکر.
در این قسمت از عصمت که تازه فرمودید در همین این تیکه که برای آیا
بر ابوبکر قابل انطباقه یا نه؟
اینکه اینجا بله، اینجا خب اگر شرطیت عصمت از تعریف استفاده شد و این سید اشکال نکرد، اگر اینطور شد خب ابوبکر معصوم نیست به اتفاق همه، پس تعریف بر ابوبکر منطبق نیست. عمر و عثمان منطبق نیست بهشون.
کجا گفتن؟ قائلش که ابوبکر معصوم نیست. کجا
نه نه محل اجماع خودشون قبول دارن، تا همون شرح مواقف و شرح مقاصد کتاب هایی که کلیات رو نوشتن، مطالب کلیات رو امامت عامه، تمام اونها دارن که اجماع هست بین فریقین که شیخین و عثمان معصوم نیستن. این مسلمه، در این شک و شبهه‌ای نیست.
آره در این مشکل ندارن که اونا اصلا عصمت رو قبول ندارن، نه اینکه میخوان بگن خاطر همین اونا عصمت رو قبول ندارن برای شیخ و برای هر امام، میگن عدالت کافیه.
خب میام یه پله پایین تر که این سیدم خوشحال بشه که بله آقا جون اصلا عصمت لازم نیست، عدالت هم لازم نیست. کسی که میخواد رئیس باشه در امور دین و دنیا، آیا افضلیت در کمالات، نه افضلیت به معنای اکثر و ثوابن، افضلیت در کمالات رو لازم داره یا لازم نداره؟ شرطیت افضلیت در کمالات از تعریف استفاده میشه. کسی که وجوب اتباع داره در امور دین و دنیا، اقل مراتبش اینه که باید شجاع باشه، تو امر دنیا قید شده در تعریف و این رئیسه. نمیشه که رئیس یک قومی و رهبر یک قومی خودش ترسو و فراری باشه. خب اینجا شما میتونید آیا استدلال بکنید که شیخین شما در جنگ ها فرار میکردن به دلیل صحیح؟ خب چی میخواد جواب بده صحیح؟
شما شرط میدونن
شجاعت احسن. پس تعریف طبق نظر فریقین شد محل اتفاق، درست؟ این تعریفی که فریقین میگه محل اتفاقه، شرط کرد شجاعت رو، پس شجاعت در امامت شد محل اتفاق. حالا میایم تاریخ رو نگاه میکنیم، به دلیل قطعی و صحیح السند ثابت میکنیم که شیخین فرار کردن. از یک طرف هیچ موردی نه تنها نیست که امیرالمومنین فرار کرده باشن، قطعا اونها هم قبول دارن که شجاع‌ترین صحابه امیرالمومنین هستند. در شجاعت امیرالمومنین هیچ کس خدشه نمی کنه. لذا اشکالشون توی قضیه فاطمیه به ما اینه که اون مرد شجاع تو خونه نمیشینه، شجاعت رو مفروغ گرفته.
نه این شجاعت رو مفروغ گرفته که
شما ما الان بین دو نفر بحث داریم، ابوبکر و امیرالمومنین. ابوبکر فرار کرد، امیرالمومنین در همون جنگ جنگید. چیکارش کنیم؟ کدوم میشه شجاع و کدوم میشه اشجع؟ فرض اینه که بگیریم ابوبکر فراری فرض بشه شجاع، خب امیرالمومنین میشه اشجع.
اینا حاضرم بگم هم امام علی از ابوبکر اشجع میگن؟
مجبورن بگن. نه معلومه الان نمیگن، اینکه مسلمه نمیگن، ولی اینه که شما بتونی بهش استدلال بکنید، شما بتونی استدلال بکنی از این تعریفی که مورد اتفاقه، شرط رو هم مورد اتفاقه، مورد فرار ابوبکر در بعضی از جنگ ها رو هم به سند صحیح میتونیم ثابت بکنیم. خب میتونید نتیجه بگیرید.
بعضی هم شجاعت هم شرط نمیدونن.
این شجاعت طبق این تعریف باید شرط دونسته بشه.
نه چون اختلاف
اون چیزی که محل اتفاق اختلاف افضلیت به معنای اکثر و ثوابن، میگن لزومی نداره که خلیفه اکثر و ثوابن باشه. چه لزومی داره؟
بذار تو ذهنم بیاد کیه که میگن بعضی وقتا این آدم پیدا نمیشه و ما یا باید این آدمی که این همه اوصاف داشته باشه که شجاعت رو امام بذاریم یا امام
با عنوان ثانوی هسته. این که اگر ما نتونیم بیریم سراغ یک شخص دیگه میشه عنوان ثانوی. در عنوان اولیه این حد این تعریف دلالت کرد بر شجاعت و ما مدعی هستیم که در بین صحابه خب داریم این شخص رو، تمام، و اونها مدعی هستن ما داریم ابوبکر. شما وقتی ثابت کردی ابوبکر نیست، کسی در اشجعیت و شجاعت امیرالمومنین اشکال نمی کنه، از این جهت میتونی ثابت بکنی. ساعت چند شد اینجا؟ ساعت و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.